الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، ابي بإله العالمين و شفيع ذنوب المؤمنين، العبد المعيد و رسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. صلى الله محمد وعلى آله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقواست که موجب رستگاری اخروی و مایه سعادت دنیوی است. در خطبه اول پیرامون نقش اقتصاد و امور مالی در زندگی و سبک زندگی اسلامی در عرصه اقتصاد سخن می گفتیم و در این خطبه نیز به شاخص دیگری، ویژگی دیگری در عرصه سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مطالبی به اختصار عرض میکنم. یکی از ویژگی‌های سبک زندگی اسلامی در عرصه اقتصاد، حمایت اقتصادی مسلمانان و مردم از یکدیگر هست. در سبک زندگی غربی، سبک زندگی غیر اسلامی، هر کس به فکر خود است. حتی مجوز دارند که با نگاه به خود، خودبینی، خود برتربینی، به حریم اقتصاد دیگران نیز تجاوز کنند، رواه بگیرند. ایجاد شبکه‌های قوی اقتصادی کنند و فقرا، مردم مستضعف، کارگاه‌های کوچک اقتصادی را نابود کنند و کارتل‌های بزرگ اقتصادی بر اسب سرمایه‌داری سوار شوند و تمام ثروت مردم را به یغما ببرند. به خلاف سبک زندگی اسلامی در حوزه اقتصاد، که اقتصاد حلال اساس کار هست و از آن طرف حمایت از یکدیگر، کمک به فقرا، یک اصل مسلم اقتصادی اسلامی است و این تفاوت جوهری اقتصاد اسلام با اقتصاد غیر اسلامی است. اقتصاد اسلامی حقوق محور هر هست، عدالت و انصاف بنیان هست، نگاه خدمت به دیگران هست، اما در اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد غیر اسلامی اساس ازدیاد سود و بهره هست و مراعات خود و عدم مراعات دیگران. به همین جهت هست که یکی از ویژگی‌های سبک زندگی اقتصادی اسلام حمایت از یکدیگر هست. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین خدمت المؤمن لأخیه المؤمن، خدمت کردن یک انسان مؤمن برای برادر مؤمن دیگرش، درجتون لا یدرک فضلها، یک مقامیست این خدمت کردن به دیگران، یک مقامیست که لا یدرک و درکها، لا یدرک و فضلها، فضلش درک نمیشه، ارزش اون درک نمیشه، مگر الا به مثلها، مگر در مقابلش یک خدمت دیگری صورت گیرد. یعنی اینقدر این خدمت به ویژه در حوزه اقتصادی و رفع چالش‌های مشکلات اقتصادی دیگران ارزش دارد که ارزش آن، درجه آن، مرتبه آن درک نمی شود به چیزی مگر یک خدمتی در مقابلش صورت بگیرد. اینقدر مقام دارد، اینقدر ارزش دارد. به همین جهت هست که یکی از ویژگی های اقتصاد اسلامی خدمت اقتصادی انسان به دیگران هست، به خلاف اقتصاد سرمایه‌داری که به دنبال به خدمت گرفتن اقتصادی دیگران برای خود هست. شخصی آمدند خدمت امام صادق علیه السلام، بیان کردند که ویژگی های انسان مؤمن چه چیزیست. فرمودند المؤمنون خدمون بعضهم لبعض، جامعه اسلامی خدمت به یک دیگر میکنن، جامعه ایمانی اینطور هستن که خدمت به یک دیگر میکنن. عرض کردن کیفی کنون خدمن، چگونه خدمت به یک دیگر کنن؟ فرمودن یفید بعضهم بعضا، این گونه باشند که برای هم مفید باشند، بال باشند، بار نباشند، به هم سود برسانند، زیان نرسانند. در جامعه غربی کوشش و اساس بر این است که تا میتوانند افراد سرمایه دار سرمایه دیگران را جذب کنند و اونا را به فقر بکشانند. با توجه به این نکته که جامعه اسلامی و سبک اقتصاد اسلامی خدمت به یک دیگر است و در رابطه با اقتصاد مقاومتی مطالبی عرض شد، چهار ویژگی از این شیوه خدمت به عنوان مصداق عینی مطالبی عرض میکنم. یکی از خدمات اقتصادی جامعه ایمانی و اسلامی به یک دیگر کمک‌های بلاعوض هست، چه نقدی چه غیر نقدی. خب به ویژه برای خیشان، همسایگان و مردمی که در پیرامون انسان زندگی می کنند و مسلمان هستند. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می فرمایند من نفث کربت مؤمن نفث الله کربته یوم القیامه. هر کس در این دنیا مشکل کسی را برطرف کند، مشکل مالی دارد، مشکل مالیشو برطرف کنه، بدهکار است، میخواد درمان کند، میخواد فرزندشو به مراکز آموزش عالی و دانشگاه بفرستند، میخواهد ازدواج کند یا فرزندشو خدمتون که عرض کنم زن بدهد یا عروس بگیرد، مشکل منزل دارد، منزل میخواد تعمیر کند، انسانی پولی دارد گوشه گذاشته، نیازی هم بهش نداره، به او کمک بلا عوض کند. دومین صورت از مصادیق خدمت قرض الحسنه دادن هست. حالا کمی که بلا عوض نمیتواند بکند، قرض الحسنه دهد، که قدر مناسب هست خانواده ها صندوق قرض الحسنه داشته باشند، به اقوام قرض دهند، حتی قرض ثواب اون از صدقه بیشتر هست، چون صدقه استفاده می شود و تمام می شود، اما قرض الحسنه پول بر می گردد دوباره به فقیر دیگری، مسلمند دیگری، نیازمند دیگری داده می شود. سومین مصداق خدمت در عرصه اقتصاد خدمات اقتصادی غیر نقدی است. انسان خانه ای دارد، مستأجری در آن نیست، جوانی شریف بزرگوار تحصیل کرده میخواد ازدواج کند، مشکل منزل دارد، بگوید مدتی اینجا شما بنشینید تا توانایی مالی پیدا کنید. فردی خانه‌ای میخواهد بسازد، فقیر هست، شخصی میتواند تأسیسات او رو درست کند، برق کشی کند، لوله کشی بکند، معماری کند، مجانی برای اون کارش بشه. جوانیست پول نداره کلاس‌های فوق برنامه آموزشی رود، انسان به اون مجانی تدریس کند. این همیاری، همکاری، معاذدت موجب می شود یک روح محبت، رحمت و مهربانی در جامعه حاکم شود و بخش عظیمی از چالش های اقتصادی برطرف شود. نمونه دیگری از خدمت اقتصادی پرداخت به موقع حقوق دیگران است. شخصی به انسان قرض داده، قرضشو به موقع ادا کنه. شخصی ضمانت کرده وام کسی را از بانک، اون وام گیرنده سریع به موقع وام خودشو پرداخت کنه، نگذاره این ضامن که آمده خدمت بکنه دچار بحران بشه. این حق مردم را پرداخت کردن، حق مردم را ادا کردن یه نکته خیلی مهمی است، چنان مهم هست که امیر مؤمنان می‌فرماید که مراعات حقوق مردم از مراعات حقوق خدا مقدم است. می‌فرمایند جعل الله سبحانه، خداوند سبحان این گونه مقرر کرده است، حقوق عبادهی مقدمتن لحقوقه، مراعات حقوق مردم مقدم بر حقوق خودش قرار داده. فمن قام به حقوق عباد الله، هر کس حقوق بندگان خدا را مراعات کند، کان ذلک مؤدیا الى القیام به حقوق الله، این شخص میتواند حقوق خدا را ادا کند. اما اگر کسی حقوق مردم را ادا نکرد، معلوم میشود این حقوق خدا هم را ادا نمیکنه. به همین خاطر هست که بسیار باید دقت کرد در حوزه اقتصاد اسلامی از حلال بودن اقتصاد، انسان با گناه تجاوز به حریم دیگران سرمایه رو تجمین نکند، و از آن طرف تا میتواند با داراییش خدمت به جامعه کند، که مصادیقش رو عرض کردم، کمک های بلاعوض، قرض الحسنه دادن، خدمات اقتصادی غیر نقدی و پرداخت به موقع حقوق اقتصادی دیگران، نمونه های بسیاری است. و الحمدلله در جامعه ما این روحیه و رویه با انقلاب اسلامی ایران گسترش پیدا کرده. خیریه ها، جمعیت های خیریه و کمک ها به این باید گسترش پیدا کنه، و هر کس به اندازه خودش، هر کدوم از ما به اندازه خودمون نگاه کنیم به محیط پیرامونیمون، به فرزندمان، به خیشانمان، به همسایه‌مان، به مردم شهرمان، ببینیم چه خدمتی میتوانیم از حیث اقتصادی به اونها داشته باشیم. چقدر مناسب هست عزیزانی که متمولن خیریه هایی درست کنند برای اشتغال، همونطور که خیریه مسجد ساز داریم، خیریه مسکن ساز داریم، خیریه مدرسه ساز داریم، خیریه های ایجاد کارگاه های اشتغال زا درست کنیم. یعنی عزیزانی باشند سرمایه بگذارند، کارخانه‌ای، کارگاه زود بازده تأسیس کنند، جوانان خیشان خود را به کار وادارند، جوانان محل خودشون، شهر خودشون را به کار وادارند و تولیدی داشته باشند که مناسب اون محیط هست و مدیریت بازرگانی هم داشته باشند، و این حرکت ایجاد شود. این کار ثواب بسیار زیادی داره، هم پول را از دست ندادن، صاحب یک کارگاه هستن، هم ایجاد اشتغال کرده. الان الحمدلله ما در استان خود ما، در شهر خود ما، عزیزان به انواع مختلف کمک میکنه، از عزیزانی که راننده بزرگوار تاکسی هستن، اتوبوس هستن، افراد عادی که در جامعه دارن زندگی میکنن، همه دستشون به خیره. اما باید در یک برنامه ریزی خوب قوی ما بتوانیم خیریه هایی تأسیس بکنیم، کارهایی را انجام بدیم جمعی، که بتوانیم مشکلات جوانانمان، به ویژه مشکلات جوانان و خانواده هایی که با ما در ارتباط هستند، در شهر ما زندگی میکنن، در محل ما زندگی میکنن، خیشان هستن، این مشکلات اونها رو ریشه ای حل کنیم. خدایا به همه ما توفیق در جهت خدمت به مردم عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وآله المعصومين علي الأمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار العمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التوه وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي جج الله على عباده وأمناؤه في بلاده بهم نتبرأ الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چون تقواست که مایه بزرگی انسان در دنیا و آخرت هست و عامل نجات. تقوا یعنی زندگی بدون گناه و با تمام وجود انسان بر اساس دین زندگی کند. در خطبه دوم بیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری نکات بسیار مهمی بیان فرمودن که اون نکات باید سرلوحه کار دولت در این 4 سال قرار بگیرد. ابتداعا معنای تنفیذ در فقه اسلامی این گونه است: تنفیذ یعنی رسمیت بخشیدن، مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن یک شی. تنفیذ اگر نباشد یعنی موضوع و حکمی که مطرح است از درجه مشروعیت اسلامیت ساقط هست و تصرفاتی که می شود همه اونها تصرفات غیر مشروع هست. لذا تنفیذ طبق فقه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحثی است، نکته ایست بسیار مهم و اساسی که این مطلب رو در یک مقاله مفصل بیانش کردم که انشاءالله ملاحظه می فرمایید. معظم الله در بیانات خودشون چند موضوع رو تذکر دادن. اولین اونها این نکته بود که معیشت مردم، بهبود اوضاع اقتصادی زندگی مردم یک اصل هست. این مردم عزیز به ویژه جوانان نیازمند اشتغال، زندگی خوب اقتصادی هستند و باید دولت پیرامون اون تدبیر کند، برنامه ریزی کند و جهادی عمل کند. دومین آن تعامل گسترده با جهان بر اساس مصلحت، حکمت و عزت. باید دولت ما، نظام ما با جهان تعامل سازنده، مثبت و برخواسته از مبانی اسلامی و عزتمند حرکت کند. و سومین نکته راهبردی که فرمودن ایستادگی در مقابل سلطه طلبان بود، در مقابل امریکا ایستادن، در مقابل انگلیس ایستادن، در مقابل رژیم اشغالگر قدس ایستادن و واندادن. چند نکته دیگری بیان فرمودن که محضر مبارک شما عرض میکنم، اولین اونها اولویت بندی در برنامه ریزی هست و هزینه کردها. فرمودن که این برنامه ریزی که شما میکنید، اولویت بندی میکنید، باید دقیق مسائل مورد نیاز رو شناسایی کنید و در برنامه اولویت ها ملاحظه شود. و دو شیء هست که باید در اولویت قرار بگیرد، یکی رفع فقر، دیگری رفع فساد، چه فساد اجتماعی چه فساد اداری باید ملاحظه شود. دومین نکته‌ای که فرمودن امانت داشت دانستن این پست ها و مقام هاست. این پست ها، این مقام ها یک امانتی است که دست مسئولین قرار می گیرد. امانتدار و خوبی باشند، خدمت به مردم بکنند، خودشون را هزینه انقلاب کنند، هزینه آرمانها و ارزشهای انقلاب کنند، هزینه کنند خودشون را برای این مردم، نه بالعکس. نکته دیگری که فرمودن حرکت بر اساس برنامه ششم توسعه هست. برنامه ریزی شده، کارشناسی شده، بر اون مسیر حرکت کنن. چهارم اتحاد ملت هست. جامعه ما باید متحد باشد، وحدت داشته باشند. شیعه، سنی، اقوام در درون خود نیروهای انقلاب باید وحدت، همدلی و وفاق باشد. دو قطبی بودن، چند قطبی بودن موجب زیان هست. پنجم انتقاد پذیر باشه دولت. اینطور نباشه اگر یک شخصی، جوانی، شخصیتی، جریانی از دولت انتقاد کرد، بگویند شما نمیفهمید، شما متوجه نیستید. نه، همه مردم ایران فهیم هستند، همه مردم ایران که رأی میدهند مشارکت دارن در قوام دولت، لذا نقش باید داشته باشن در سلامت دولت. یکی از موازین سلامت دولت نقد هست، نقد پذیر باشن، هم خود دولت هم شبکی دولتی، تا برسد به بخشدار و فرماندار و استاندار اینجا. پیشنهادات مردم رو ببینن، نقدها رو ببینن، اما نقدها هم باید منصفانه باشد، نقدها هم باید کارشناسی شده باشه. ششم مردمداری و تواضع. دولت در تمامی تاریخ خودش، چه گذشته چه آینده، منبعث از آراء مردم است، یعنی مدیون مردم است. همین خاطر مردم دار باید باشند. از شخص ریاست محترم جمهور و وزرا و تمامی مسئولین باید مردم دار باشند، با مردم برخورد خوب داشته باشند، تکریم کنند مردم، در مقابل مردم تواضع داشته باشند. خدایی نکرده نسبت به مردم روی کرده از بالا نگاه کردن نداشته باشن، خودشونو در متن مردم بدونن. این سیره امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هست. هفتمین نکته‌ای که فرمودن قدردان نیروهای انقلابی باشند، همونهایی که جانشون برای انقلاب میدن. کوچکترین تعرض به مرزها شود، این جوانان انقلابی هستن که به سمت جبهه میرن. فرمودن قدردان این نعمت باشید، این عزیزانی که جانشون رو در کف دست گذاشتن برای این انقلاب. نکته دیگری که فرمودن این از که هیچگاه دشمنی دشمنان از یادتان نرود. اینطور نشود که فکر کنید امریکا از سر دوستی با ایران برمی آید، انگلیس خبیث از سر دوستی برمی آید، همین اتحادیه اروپا که اینقدر اهمیت افرادی بهش میدند از سر دوستی برمی آید. همین هایی که اخیراً آمدن مجلس قبل از ورود به ایران حمایت از امریکا در تحریم های ایران کردن، اینها با ما از سر دوستی بر نمی آین. اینطور نیست که با مذاکره با مصالحه اینها ماهیتش رو از دست بدن. اینها گرگه های سیاسی جهان هستند.
دشمن اصلی مسلمانان جهان و بزرگترین تروریسم جهان امریکای جنایتکار و یاغیر امریکا از جانب انگلی با نیروی بسیجی هوایی دریایی دفاعی قضایی و انقضایی و رهبری خامنه‌ای
نکته دیگری که معظم الله فرمودن کار قوی اقتصادی است. کار قوی اقتصادی یعنی با برنامه بر اساس ظرفیت‌های آمایشی مدیریت جهادی نظارت کارآمد. اگر ما بخواهیم موفقیت یک دولت را بررسی کنیم، انتهای اون باید ببینیم چقدر اشتغال ایجاد شده، چقدر رشد علمی ایجاد شده، نرخ تورم چقدر آمده پایین، رکود چقدر گسسته شده، رونق ایجاد شده. این میزان است برای شناخت. و آخرین نکته‌ای که به دولت حضرت آقا تذکر دادن توکل و ایمان به خداست. هر کس خدا داشت، چیزی هم علی ظاهر نداشت، همه چیز دارد چون خدا دارد. و اونهایی که فکر میکنن همه چیز دارن خدا ندارن، هیچ چیز ندارن چون خدا ندارن. دولت ما باید دولت متصل به منبع فیض توکل به اعتماد به خدا باشد. در این هفته مناسبت های مختلفی است. رود حمایت از صنایع کوچک هست که متاسفانه این صنایع زود بازده و کوچک ما دچار مشکل هستند، به ویژه در استان. باید این عزیزانی که صنایع کوچک دارن حمایت شوند. تسهیلات بانکی متاسفانه تسهیلات نیست، دچار مشکل کرده این عزیزان. از اون طرف خود اون عزیزان هم مدیریت نکردن، مقصدن و مبدعن کارو مشکل کردن. باید یک کارگروه تشکیل شود و رفع مشکلات این عزیزان شود. روز مقاومت اسلامی است، روز دوشنبه. ما باید مقاومت کنیم، هم در عرصه فرهنگی، هم اقتصادی، هم نظامی، هم سیاسی، هم علم و فناوری در درون، و حمایت کنیم از خط مقاومت اسلامی در مقابل رژیم اشغالگر قدس. روز پنجشنبه هم سال روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی است. خداوند اجر این عزیزان را مضاعف کند. سختی های بسیار زیادی تحمل کردن و امیدوارم مراکز دولتی خدمات ویژه‌ای به این عزیزان و خانواده هاشون داشته باشند که مشکلات اونها برطرف شود. قدردانی می کنم از برگزار کنندگان جشن زیر سایه خورشید و دهه کرامت. امید دارم انشاءالله ماجور باشند و موفق. قطعا مردم استان بوشهر مردمانی مؤمن، متدین، نجیب که در ایران زبان زد هستید. الحمدلله این مردم استان مایه افتخارید، مایه عزتید. ما هر جا می رویم نام استان بوشهر به بزرگی می رود و این به خاطر تاریخ این استان به بزرگی شماست. لذا مسئولان قدر این مردم رو بدانی تا می توانید خدمت به مردم بکنید، تا می توانید در مقابل این مردم تواضع داشته باشید، تا می توانید کوشش بکنید رضایت این مردم رو جلب بکنید. این مردم اساس این انقلابند، جوهره این انقلابند. تمامی این پست‌ها توسط آراء همین مردم هست. اگر این مردم رأی ندن هیچ کس سر جاش نیست. لذا قدردان این مردم باشید، احترام کنید به این مردم، خدمت کنید به این مردم. خدمت به این مردم بزرگترین عبادت هست. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار، حاجت حاجتمندان روا بگردان، جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.